بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. جنگ صفین، وقتی که دو خواسته در تناقض با هم قرار گرفت و قابل جمع نشد، به تبع چاره‌ای نیست جز حذف یکی. دو متناقض نمیتونن بمونن، یا روز یا شب. اگر قرار باشه که یکی باشه، روز باشه، حتما باید شب بره. اگر شب باشه، باید روز بره. دو تا خواسته علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه، دو تا خواستهشون کاملا متناقض بود. علی میگفت که شما باید از ولایت شام عزل بشی. معاویه هم میگفت نه، من عزل نمیشم و تا وقتی که از شورشیان قصاص گرفته نشه من عزل نمیشم. خب بین این شدن و نشدن تناقض ایجاد شد و مذاکره هم جواب نداد. در پایان دو لشکر در کنار هم در روی هم قرار گرفتن. 50,000 نفر همراه با علی بن ابی طالب و 60,000 نفر همراه با معاویه. اول ماه صفر جنگ شروع شد و 9 الی 10 روز جنگ ادامه داشت. تا روز جمعه جنگ ادامه داشت و در طول این ایام، البته اگر دقت بکنیم، خود جنگیدن شکل‌های مختلف داره و جنگ، وقتی که هدف از جنگ از بین بردن و کشتن و نابود کردن، یک جور آدم می‌جنگه. وقتی که حالت متوجه کردن شخص باشه یا حالت دفاعی به خودش بگیره، یک جور دیگه است. مثل فوتبال، یه وقتی خیلی حساب حمله زیاد میشه، یه وقتی دفاع است بر دفاعه، یا به این شکل. به هر شکل کسایی که خودشون تخصصشون هست، کارشون هست، بلدن به چه شکله. و این 9-10 روز که جنگ شده، اینجور نبوده مثل جنگ با کفار فقط هدف این باشه که بزنند و بکشند و بریزن همینجور آدم، نه. خودشون، خود جنگجویان، بلدن چطوری بجنگن و هدف اصلی جنگ چیه. خب در جنگ داره وقت‌کشی میشه، همونطوری که یک ماه قبلش هم وقت‌کشی شد که شاید این تناقض حل بشه بدون جنگ، و در حین جنگ باز هم شاید چیزی، اتفاقی، حادثه‌ای، بالاخره چیزی بشه که حل بشه. و بعد از 9 الی 10 روز جنگیدن و جنگ برابر، هیچ خبری از پیروزی برای هیچ کدوم نبود، چون هیچ کدومشون نابود کردن طرف مقابل هدفشون نبود. هر دو گروه مسلمانن، هر دو گروه قوم و خویشن، هم دیگر رو میشناسن، قریشی هستن، خصوصا سردمداران هر دو تا لشکر قریشی هن، قوم و خویشن، دوستن، مؤمنن، مسلمانن، هم فکرن. و این ایام سپری شد و نشان پیروزی برای کسی مشخص نشد. اما در لابلای جنگ افرادی کشته می شد، به شهادت می رسید، و یکی از بدترین موارد کشته شدن عمار بود. عمار ابن یاسر، همونی که پدرش و مادرش اولین کسانی هستند که در اسلام شهید شدن، مادرش سمیه در ایام مکی شکنجه می دادن سمیه و یاسر رو، و اون موقع دیگه عمار جوان بود، نوجوان بود، الان دیگه سنش به سن پیری رسیده. و در این جنگ یک از صحابه بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اون همه سابقه در اسلام، و در همین جنگ شهید میشه. وقتی که عمار کشته میشه، داد میزنن که عمار رو کشتن، عمار کشته شد. و اونجا حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد که پیغمبر فرموده تقتله فئة الباغية، فئه باقیه عمار رو میکشه. و از اینجا خواستن کشف بکنن که کدوم یکی برحقه، کدوم یکی بر باطله. چون صحابه هم وقتی جنگ صفین شد، عده ای رفتن حق رو با علی دیدن، با علی جنگیدن، عده ای حق رو با معاویه دیدن، با معاویه جنگیدن، یعنی در لشکر معاویه جنگیدن. دلیلش هم این بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مورد عثمان گفته بود که کسایی که طرفداری از عثمان میکنن بر حقن. الان هم معاویه داره طرفداری از عثمان میکنه و دنبال قاتلینش، قصاص از قاتلینش هست، پس معاویه بر حقه. از معاویه دفاع کردن، عده‌ای هم نتونستن تشخیص بدن بالاخره حق با کیه، علی، معاویه، و ترجیح دادن برن کنار و نجنگیدن، عزلت گرفتن. این سه دسته، سه مجموعه مردم تقسیم شدن. ولی هنوز خیلی ها مردد بودن که واقعا در این جنگ حق با کیه، علی یا معاویه. وقتی که عمار شهید شد، اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در صحیح بخاری هم هست، ویح عمار تقتله فئة الباغیه، و این فئه باغیه چون عمار در لشکر علی بود، جزء لشکر علی بود، وقتی که شهید شد الان کی مقصره؟ معاویه. یعنی الان معرفی شد که فئه باغیه معاویه و همراهاش، و خبر آوردن به معاویه که عمار شهید شد، یعنی خودمون کشتیمش، پس خودمون فئه باغیه ایم. ولی معاویه جواب داد انما قتله من جاء به، هر که آوردتش اونو کشته. هر کسی که معاویه رو آورده به صحنه جنگ، همونها کشتنش، ما نکشتیم. یعنی جنگی که میکردن حواسشون بود که تلفات و کشته شده ها به حد اقل برسه، این جنگ جنگ نابود کننده نیست، بین دو گروه مؤمنه. امکان داره بین دو گروه مؤمن جنگ اتفاق بیفته؟ بله، پیغمبر خدای عزوجل هم در قرآن فرموده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، بینشون صلح برقرار بکنید. حالا اینجا بدیش این بود که گروه سومی نبود که صلح برقرار بکنن، چون کسی که باید صلح برقرار میکرد خودش وارد جنگ شده بود، یعنی خودش یک طرف جنگ بود که باشه خلیفه. گروه سومی نبود، اما امکان داره دو گروه مؤمن با هم بجنگن. و به گفته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حسن نوش هم گفت که ان ابنی هذا سید، این پسر من آغاست، و امید دارم که خدا توسط این بین دو گروه مؤمن صلح ایجاد بکنه. دو گروه مؤمن صلح ایجاد بکنه، پس هر دو گروه به هم احتمال جنگ دو گروه مؤمن وجود داره بنابر گفته قرآن، و هم این که هر دو گروه مؤمنان بنابر گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت صحیح. اینجا معاویه گفت هر کس که عمار رو آورده بکشتن، اون رو کشته. حالا داستان چی بود؟ داستان باز کار همون شورشیان بود، همونهایی که عثمان رو کشتن، همونهایی که جنگ جمل رو، آتش جنگ رو برپا کردن در دل شب، همونها مخفیانه عمار رو میکشن، میندازن تو زمین معاویه، شبانه میندازنش اون ور و بعد پخش میکنن که اونها اون رو کشتن. خب معاویه فهمید، زیرک بود، سیاست مدار بود، خودشون کار خودشونه، کشتنش به خاطر که ما رو تخریب بکنن آوردن انداختن تو میدون ما، خودشون کشتنش. خب این از عمار. و حالا بعد از این 9 الی 10 روز جنگیدن، وقتی که نتیجه ای نداد، حالا اینجا دقت بکنیم که داستان‌های مشهور تاریخی اینجا دیگه داستان سرایی خیلی داره. میگن لشکر معاویه نزدیک بود شکست بخوره، یک دفعه عمرو بن عاص که از روی حقه جار زد قرآن‌ها رو سر نیزه بکنید، و مردم قرآن‌ها رو سر نیزه کردن. و بعد خب دیگه وقت قرآن سر نیزه است دیگه، اونا به خودشون اجازه نمیدن دیگه بجنگن، به خاطر همین مجبور شدن جنگ متوقف بکنن. اما علی فهمید، این جز همون افسانه است، علی فهمید که این حقه است عمرو بن عاص به کار برده، چون دارن شکست میخورن، و علی میگفت بجنگید، دست نکشید، گول نخورید، این حقه است. ولی مردم میجنگیدن نه نباید بجنگیم، قرآن سر نیزه گذاشتن. خب این همه قرآن کجا پیدا کردن که سر نیزه بذارن؟ اون زمان کجا این دستگاه چاپ و آرزو داشتن مصحف قرآن داشته باشن؟ و این واقعیت نداره. این روایت هایی که 200 الی 300 سال بعد از این جنگ ساختن، اونم آدمای غیر معتبر، و هیچ انسان معتبری، هیچ انسانی مطلقاً این داستان از دهن هیچ آدم موثقی در نیومده. هر کی گفته یا دروغگوست، سابقه دروغگویی داره، یا دشمن صحابه است، سابقه دشمنیش هم ثابت شده، یا آدمای متروک و ضعیفن. داستان چه بود؟ وقتی که 9 الی 10 روز گذشت، یکی از یاران معاویه رضی الله عنه، حالا جالبه که شروعش از طرف یاران معاویه اتفاق افتاد، به نام اشعث بن قیس، این به روایت صحیح مسند ابن ابی شیبه ذکر کرده، گفت من این همه عمر کردم. اشعث بن قیس یکی از بزرگان میگه که من این همه عمر کردم، این کار تو معاویه اشتباهه، الان من نمیدونم ولی کارتون اشتباهه، این راهش نیست که شما حالا دو آدم بزرگ به جنگ هم بیاید، این نکاره که شما دارید میکنید. معاویه شرمنده شد، گفت راست میگی، باید تمومش میکنیم. عمرو بن عاص رو طلبید، گفت قرآنی رو بردار، یک دونه مصحف قرآن، قرآنی رو بردار، برو پیش علی بهش بگو که تمومش بکنیم. رفت پیش علی رضی الله عنه و همین که پیشنهاد صلح داد، علی فورا قبول کرد، گفت این که ما اولاتریم، اولاتر هستیم به قبول کردن صلح، ما هم از خدامونه، ما هم خواهان این نیستیم، و قبول کرد. و آیه هم خوندن، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. این عادت اهل کتابه که وقتی بهشون گفته بشه بیایید تا قرآن قضاوت بکنه بین ما، پشت میکنن. گروهی از اونا پشت کردن. ما نباید پشت بکنیم وقتی الان دارید پیشنهاد صلح میدید، مگه میشه که ما صلح نکنیم؟ علی فورا قبول کرد و دستور توقف جنگ داد. وقتی که دستور داد جنگ متوقف بشه، حالا دوباره همون شرارت شورشیان، همون قاتلین عثمان، اونها راضی نبودن و مردم رو گرم می کردن که بجنگیم. حالا مالک اشتر اینجا هم هست، حاضر نیست دست از جنگ بکشه. علی تهدیدش می کنه، با فشار اون رو از جنگ باز می داره، ولی عده‌ای مخالفن که جنگ متوقف بشه، عده‌ای چون شورشی هن و عده‌ای هم گول خورده اونها می خوان بجنگن، ولی دو فرمانده دو طرف تصمیم گرفتن که جنگ رو متوقف بکنن. اینجا داریم روایت صحیح بخاری. ببینید ما به هر حال صحبت ها و این سیر تاریخی باید معتبر باشه تا ما باور بکنیم، باید آدم درستی نقل بکنه، و چه از کتاب ها، چه کتابی بهتر از صحیح بخاری در روایت. که در صحیح بخاری میخونیم احنف ابن قیس، یک از صحابه بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که دید مردم تن نمیدن، بعضی از مردم به صلح، گفت که اتهموا انفسکم، مردم متوجه بشید، متوجه اشتباهتون بشید، شما دارید اشتباه میکنید، اگر بنابر دل خودتون باشه، ما هم با پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودیم در صلح حدیبیه، پیغمبر گفت صلح میکنیم، ما دلمون میخواست بجنگیم، ما دوست داشتیم بجنگیم در صلح حدیبیه با مشرکین مکه، ولی وقتی که پیغمبر گفت صلح میکنیم، ما دیگه دلمون رو کنار گذاشتیم، هرچی که فرمانده گفت و ما تابع شدیم. الان دارید شما اشتباه میکنید که مقاومت میکنید، مقاومت نکنید و تسلیم فرماندهتون بشید، نجنگید. و احنف ابن قیس مردم رو تشویق میکرد، به هر حال اونها رو متوجهشون میکرد، تا اینکه وضعیت کاملا آروم شد، وضعیت آروم شد و همه مردم تن به صلح دادن. حالا صلح، حالا صلح، چطوری صلح بکنن؟ قرار شد که یک نفر از طرف لشکر معاویه، یک نفر هم از طرف لشکر علی انتخاب بشن، دو نفری با هم مذاکره بکنن، که البته این دو نفر به عنوان رئیس مجموعه باشن، به عنوان رئیس مجموعه، حالا گروهی از این ور گروهی از اون ور، ولی رئیسشون، رئیسشون رو مشخص بکنن، که از طرف علی بن ابی طالب رضی الله عنه ابو موسی اشعری انتخاب شد باز هم اینجا دیگه افسانه ها شروع میشه، دروغ ها شروع میشه که علی ابن ابی طالب نمیخواست ابو موسی اشعری بشه، چون ابو موسی آدم ساده لوحی بود، تهمت به صحابه، اونم ابو موسی اشعری که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم قاضی بوده. و یکی از سیاست مدارترین افراد بوده، هم با تقوا هم با سیاست انتخابش کرد و روایت هم داریم فحکم علی ابا موسی، علی خودش انتخابش کرد. حالا روایت میگه که علی کسای دیگه انتخاب کرد و مردم گفتن ابو موسی باشه، گفت این بلد نیست، این گول میخوره، اون نه باید این باشه. و علی دیگه مجبور شد از زور فشار مردم، بازم توهین به علی، زور فشار مردم چی؟ علی ابن ابی طالب خیلی شجاعتر از این حرف هاست. خود علی ابن ابی طالب ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد و از طرف معاویه هم عمرو بن عاص انتخاب شد. و این دو نفر 7 ماه وقت داشتن که تا ماه رمضان باید نتیجه رو اعلام بکنن که بالاخره این تناقضه چطوری حل بشه. الان هیچ کس بلد نیست، ما هم الان البته بلد نیستیم، تا حالا خودمون هم بلد نیستیم، یا روز یا شب دیگه قابل جمع نیست. یکی میگه تو باید باشی، یکی من باید نباشی و باشم، خب هر دوتا هم بخوان بخواستشون برسن، خب حالا راه حلی هم وجود نداره، تناقض سختیه. این دو نفر قرار شد تا رمضان اعلام نتیجه بکنن، دوتا داور. و چه شد؟ همون شورشیان دوباره درد سر دیگه، گفتن عجب، آدم بیاد اینجا قضاوت بکنه، قضاوت که کار خداست، اینها حکم بشن، حکم که خداست، این الحکم الا لله، آدمی زاد نباید حکم بشه. چه حرفی! خب خدا که از آسمون نمیاد قاضی بشه، آدم قرآن میخونه، بنابر قرآن قضاوت میکنه، فقط قرآن قضاوت بکنه، قرآن وسط بذار، آدم باید حرف بزنه. میدید؟ یعنی شورشیان، حالا همون آدم های آشوبگر، باید آدم باشه که حرف بزنه. گفتن نه، این کفره. الان علی و معاویه هر دو کافر شدن، گفتن چون که گفتن ما باید حکم انتخاب بکنیم، در حالی که حکم فقط خداست. بهشون هم گفتن مگه نه در باب زوجیت، زن و شوهر اگر با هم دیگه اختلاف کردن، خود خدا گفته فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، خدا گفته حکم انتخاب بکنیم موقع مشاجره، چطوری که ما اینجا حق نداریم؟ به خاطر همین در مسیر برگشت عده‌ای از لشکر علی جدا شدن که این دیگه وارد یک جنگ سومی هم میشیم به نام جنگ نهروان، که انشالله موضوع جلسات بعدمون خواهد بود که اون دیگه داستانش چیه. ولی بالاخره اینا تابع این حرف نشدن، نه علی نه معاویه حکمشون رو انتخاب کردن و این دو حکم رفتن مذاکره رو شروع کردن در دومت الجندل، نه تحت امارت معاویه باشه و نه تحت امارت علی باشه، وسط دومت الجندل بین شام و عراقه، وسط انتخاب کردن. و بعد از اتمام زمانشون، بعد از اتمام زمان که خیلی هم محترمانه، بازم روایت هست که اینجا خیلی فحش و فضیحت به هم میدن و خیلی توهین میکنن به هم دیگه، که باز هم از روایت های همون انسان های دروغگوست، با کمال احترام با هم مذاکره میکنن. و بعد از اون نوبت میرسه به قضاوت که حکمشون رو صادر بکنن. اما چه حکمی صادر کردن؟ دو تا شاخه میشیم، شاخه راست و دروغ. اون چی که مشهور متاسفانه و در کتابها راه پیدا کرده و متاسفانه به همین شکل هم حتی تدریس میشه، میگه که ابو موسی گول خورد و عمرو بن عاص بهش گفت اول تو برو بالا منبر نتیجه اعلام بکن. نتیجه چیه؟ نتیجه قراره که ابو موسی علی رو عزل بکنه، چون از طرف علی اومده. عمرو بن عاص معاویه رو عزل بکنه، چون از طرف معاویه اومده. ولی به ابو موسی گفت نه، تو آدم شریفی هستی، تو بزرگتری، سنت بزرگتر از منه، اول تو بفرما. ابو موسی اول رفت بالای منبر و اعلام کرد که من علی رو عزل میکنم از خلافت. بعد عمرو بن عاص رفت بالا منبر، گفت که ایها الناس، شنیدید ابو موسی چی گفت؟ گفت علی رو عزل میکنم، منم علی رو عزل میکنم، و معاویه میشه خلیفه. و اینجا به سرشون زدن و دعوا شد و فلان شد. دروغ. واقعیت چیه؟ هیچی، نه به قضاوت رسید، چون اصلا حالا اینجا چون اصلا قرار نیست که تکلیف خلیفه مشخص بشه که حالا خلیفه آیا علی یا معاویه که حالا عزلشون بکنه، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که با قاتلین عثمان چی بکنیم، یعنی اون شخصی که این روایت رو ساخته از خودش معاویه، الان جنگش رو خلافته، در حالی که نه معاویه و نه هیچ کس، یعنی از اطرافیان معاویه هم نمیگفتن که تو خلیفه ما هستی، به معاویه میگفتن یا امیر، هر والی بهش میگفتن یا امیر، و به خلیفه میگفتن امیر المؤمنین، به علی. هیچ کس، نه خودش معاویه به خودش میگفت میخواست بهش بگن و نه کسی بهش میگفت امیر المؤمنین، اصلا دنبال خلیفه نبود، قبول داشت که علی خلیفه است و به فضیلت علی، به فضل علی هم قائل بود. میفهمید که علی منتخب مردمه، میفهمید که مقبول مردمه، خلیفه مشروع مسلمان هاست. اینجا فقط گیر کرده بود که اگر از ولایت بره کنار چی میشه؟ چی میشه تکلیف قاتلین عثمان، در حالی که الان معاویه از طرف خانواده عثمان مسئول پیگیری خون عثمانه، وکیلش کردن، پسر عموی عثمانه، وکیل خانواده عثمانه و باید از حق عثمان دفاع بکنه. تنها وسیله قدرت که داره همین امیر بودنشه. از امارت بره کنار یک آدم معمولیه، دیگه چی کار میتونه بکنه؟ هیچ قدرتی نداره. این سلطان قدرت رو از دست میده، به خاطر همین تا وقتی که قصاص نگرفته از ولایت کنار نره تا با قدرت بتونه از اونها قصاص بگیره. روی این حساب این دو نفر به هیچ جا نرسیدن، چون واقعا این تناقض قابل حل نبود. و دیگه علی رضی الله عنه بعد از این بالاخره تنها فایده‌ای که این حکم این داشت جنگ و خاتمه داد، دیگه هیچ فایده‌ای نداشت و به نتیجه خاصی هم نرسیدن، چون هر دو برخواستشون مصمم بودن، هم علی میخواست که معاویه نباشه، هم معاویه میخواست که اول قصاص باشه مثل روز اول. به همین خاطر اینا به نتیجه نرسیدن و تنها چیزی که بود جنگ و خاتمه داد. و بعد از اون علی بن ابی طالب رضی الله عنه دیگه مشغول شد به کارهای دیگه که ان شاء الله این رو بعد مفصل بیان میکنیم. در تعداد کشته شده ها اینجا دیگه بزرگنمایی به مثل جنگ جمل اشاره کردیم، خیلی بزرگنمایی ها میشه. کل تعداد دو لشکر 110 هزار نفرن، 50 هزار و 60 هزار، که بعضی گفتن 200 هزار نفر کشته شدن، خب دو برابر تمام حضار. بعضی گفتن 150 هزار نفر، بعضی گفتن 100 هزار نفر، همه اینها دروغه و باز ما روایت نداریم، روایت صحیحی که چند نفر در این جنگ کشته شدن. و حالا امکان داره تعداد بنابر حالا تمام حساب نشانه ها، ما اگر بخوایم تخمین بزنیم تعداد کشته شده شاید به 1000 نفر هم نرسه و خیلی کمتر از 1000 نفر باشه. همونطور که جنگ جمل گفتیم 100 نفر و نهایتش 200 نفر و در این جنگ نهایتش باشه به تعداد 1000 نفر. و نکته آخر، وقتی که بین علی بن ابی طالب و معاویه جنگ شد، این خبر به روم هم رسید، پادشاه روم، و نامه نوشت به معاویه، گفت که شنیدم خلیفه دارد بات می جنگه، چطوره من بیام کمکت بکنم؟ کمک لازم نداری، با هم متحد بشیم به حساب علی برسیم. روم نامه‌اش به معاویه. معاویه چنان عصبانی شد و در پاسخ بهش نوشت بشین سر جات سگ روم، و الا من با دوستم علی، با دوستم علی میرم صلح میکنم و لشکری سراغت میفرستم که یک سرش به علی خودت باشه، یک سرش تو شام باشه، و دستگیرت میکنم، خنزیر میدم دستت بچرونی، بشین سر جات. با این پاسخ نامه پادشاه روم این پاسخ رو داد و فهمید که اگر اختلاف نظری هم بین مسلمان ها یا بین دو تا بزرگ و بزرگوار اگر هست، این بحث داخلی خودشونه و دلیل نمیشه که در اثر این اختلاف بخوان زیرابی هم دیگر رو بزنن، بخوان نقشه علیه هم دیگه بریزن و بخوان این کارها رو انجام بدن و دستشون به طرف یک کافر دراز بکنن که اون یکی رو نابود بکنن. فهمید که این خبرها نیست. البته همین هم نکته مهمیه که خیلی وقتا انسان با یک اختلاف داره، دست به هر کاری میزنه که اون مخالفش رو نابود بکنه، حاضر هر کاری بکنه. این درس بگیریم از این خصلت معاویه رضی الله عنه و حالا تمام بزرگان اون زمان که سخته شده بودن با قرآن، با سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ایمان داشتن و حاضر نبودن به خاطر اختلاف، به خاطر تشفی دل خودشون دست به هر کاری بزنن و ایمان و تقوا رو کنار بذارن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.